چشم داهو یاد باشم، دوستشم در کویت باشم، دل یک سن را مجنونم، به تو و چشمانت مدیونم. در دلم توفان دارم، به شما ایمان دارم، با غمت منوسم، حال شهر توسم، پای زوارت را میبوسم، پای زوارت را میبوسم.
در مدت دست هم دیگه آمریکا به محاصره دریایی ادامه بده، هیچ گامی هم در رابطه با شروط ایران بر نداره، همینطور بمونه. ما میتونیم محاصره دریایی تحمل کنیم، اقدام کنشی باید از سوی آمریکا اول صورت بگیره. یعنی ببینید آمریکا الان باید قدم اول دیگه او باید برداره. اینکه با هم دیگه قدم برداریم و چند بار با هم قدم بزنیم، چند بار با هم قدم برداریم، الان آمریکا باید قدم اول رو برداره، باید رفتارش الان عوض کنه. این شروع البته، حالا اگه آمریکا نکرد ما میتونیم محاصره دریای تحمل کنیم. حتما برای ناوهای آمریکا، برای پایگاه‌های آمریکا خطرات جدی به وجود خواهد اومد. البته ما الان راه‌های جایگزین فراوانی رو ما فعال کردیم، صادرات ما از راه‌های دیگه مثلا دو سه برابر شده، واردات ما تغییر پیدا کرده. توپ الان اونجاست،
قدم اول باید اونو برد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما، خوش آمدید به برنامه روایت اقتدار. من مجتبی شاهسوانی به همراه همکارم خانم دکتر آبدینی، کارشناس و پژوهشگر حوزه بین الملل، آخرین اخبار مربوط به ایران در رسانه‌های خارجی رو با هم بررسی می‌کنیم. دعوت می‌کنم تا پایان برنامه همراه ما باشید. خانم دکتر به شما سلام عرض می‌کنم، خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، در خدمتتون هستم.
زنده باشید. اگر موافقید راجع به برکناری چند مقام ارشد موساد صحبت کنیم، جایی که بسیاری از رسانه‌ها دارن راجع به همین موضوع صحبت می‌کنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب می‌دونیم که یکی از اهداف اعلامی رژیم صهیونیستی و آمریکا از حمله‌ای که علیه ایران به راه انداختن موضوع تغییر حکومت ایران بود، موضوعی که درباره‌اش خودشون هم بهش اذعان داشتن، اما نهایتاً اتفاقی که افتاد این بودش که هیچ کدوم از اهداف اعلامی محقق نشد، تغییر حکومت در ایران هم اتفاق نیفتاد. و یکی از عوامل مهمی که از ابتدا در نظر گرفته میشد به عنوان اینکه رژیم صهیونیستی امریکا رو به نوعی متقاعد کرده برای اینکه این حمله رو انجام بده، این بود که ارزیابی‌های اطلاعاتی رژیم صهیونیستی که در اختیار آمریکایی‌ها هم قرار داده بود، این بود که به سرعت با چند عملیات برق‌آسا و به ویژه ترورهای متعددی که انجام میدن میتونن که حکومت ایران رو از بین ببرن و اون رو تغییر بدن. در نتیجه الان گزارش‌هایی داره منتشر میشه که با توجه به اینکه عملیات رژیم صهیونیستی موفقیت‌آمیز نبوده، شاهد اخراج‌های متعددی هستیم که این اخراج‌ها به صورت مشخص متمرکز هست روی افرادی که در حوزه ایران کار میکردن. کردل گزارش رو منتشر کرده از آخرین اخراج هایی که رئیس موساد، دستگاه اطلاعاتی رژیم صهیونیستی، انجام داده. به صورت مشخص رئیس میز ایران اخراج شده، رئیس مدیریت اطلاعات موساد اخراج شده که او هم روی مسئله ایران متمرکز بوده، و به نظر میرسه که اینها در واقع انتقادهایی هست و به نوعی پس لرزه هایی هست از اینکه برآوردهای اطلاعاتی رژیم صهیونیستی درست از آب در نیامده.
این محاسبات اشتباه رژیم صهیونیستی نه تنها در خود سرزمین های اشغالی واکنش های زیادی داشته، در آمریکا هم واکنش های زیادی داشته. دارن اشاره میکنن به اینکه رژیم صهیونیستی در واقع محاسباتی رو در اختیار رئیس جمهور آمریکا قرار داده که همه اون محاسبات غلط بوده و پیامدش گریبان آمریکایی‌ها رو هم گرفته.
و خب اتفاق ناراحت کننده تری که به زعم شهروندان آمریکایی افتاده در این میان این هستش که دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا این رو رد می‌کردن. یعنی دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا این هشدار رو به رئیس جمهورشون داده بودن که قضیه به این سادگی نخواهد بود، اما الان خب شهروندان آمریکایی درباره این صحبت می‌کنن که رئیس جمهور ما به جای اینکه به دستگاه‌های اطلاعاتی خود ما اعتماد بکنه و طبق اون پیش بره، در نهایت به نوعی با طناب پوسیده رژیم صهیونیستی وارد چاهی شده که حالا نمیتونه ازش هم خارج بشه.
اما یکی از موضوعاتی که در 24 ساعت گذشته در رسانه‌های مختلف داره راجبش صحبت میشه پایگاه‌های آمریکا در منطقه است. وضعیت اونها در حاله از ابهام قرار داره. بسیاری از رسانه‌ها دارن راجب آسیب پذیری بسیار زیاد پایگاه‌های آمریکا در منطقه صحبت میکنه.
خب یادداشتی که مشاهده میکنید برای اندیشکده کشورهای عربی حوزه خلیج فارس هست و در یادداشتی که منتشر کرده درباره آینده پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه خلیج فارس نوشته. خب ما قبلا هم عرض کرده بودیم که در منطقه خلیج فارس در کشورهای عربی عمدتاً کشورهایی که میزبان پایگاه‌های نظامی آمریکا بودن چنین ادبیاتی قبلا کمتر دیده میشد، اما از بعد از این جنگ 40 روزه و به هر حال اصابت‌های موفقی که ایران داشت علیه منافع و مواضع نظامی آمریکایی‌ها در منطقه، خب این صحبت داره مطرح میشه که قرار بود که این پایگاه نظامی از ما حفاظت بکنه، اما حالا اتفاقی که افتاده کاملا برعکس شده و تبدیل به بومرنگی شده که اتفاقا داره به ما آسیب میزنه. یعنی ایران ناچار هست که به هر حال در پاسخهای مشروعی که میده این پایگاه رو هدف حمله قرار بده و خب هدف حمله قرار دادن این پایگاه در کشورهای اونا به نوعی ثبات و امنیت اونها رو هم خدشه‌دار کرده. و حالا این اندیشکده که به هر حال یک اندیشکده عربی هم هست درباره این موضوع نوشته که این جنگ نشون داد که تا چه حد این پایگاه‌های نظامی که در منطقه هستن آسیب پذیر هستن. روز گذشته ما این خبر رو هم با هم مرور کردیم که عربستان بیش از یعنی حدود 90% از موشک‌های رهگیر خودش رو استفاده کرده برای اینکه مقابله بکنه با پاسخ‌های مشروعی که ایران میده. به هر حال مجموعه اینها هم کشورهای عربی رو دچار مشکل کرده در حاشیه خلیج فارس و هم اینکه نشون داده که پایگاه‌های نظامی از خودشون هم به اندازه کافی نمیتونن حفاظت کنن، یعنی سطح پدافندشون به اندازه کافی نیست.
یکی از نکاتی که مطرح میشه بعد از جنگ آمریکا علیه ایران و البته مقاومت جانانه ملت ایران در برابر آمریکایی‌ها این هست که اشاره می‌کنن به اینکه نه تنها در حوزه نظامی سیاسی، در حوزه رسانه هم رسانه‌ها یک شجاعتی پیدا کردن. در رسانه‌های منطقه دارن علیه آمریکایی‌ها مطلب می‌نویسن. شاید قبل از جنگ با ایران این شجاعت در حوزه‌های مختلف از نظامی گرفته تا سیاسی و حتی رسانه‌ها کمتر دیده میشه.
همینطور است که می‌فهمید. خب در سطح اندیشکده‌ای به ویژه ما واقعاً کمتر دیده بودیم که درباره این موضوعات صحبت بشه، هر چند که مثلا در وعده صادق‌های متعددی که ما داشتیم هم به نوعی این عملیات‌ها انجام شده بود. ولی باز هم به نظر میرسه که این انتظار وجود نداشت که تا این حد بتونه این عملیات ها گسترده اتفاق بیفته.
اما جو کنت رئیس مستعفی مرکز ملی مبارزه با تروریست آمریکا هم در یک یادداشتی اشاره کرده به بنبستی که آمریکایی ها در جنگ با ایران گرفتار شدن و اون رو یک فاجعه خونده و مهمتر از همه اونها به این موضوع اشاره کرده که با یک عنصر خارجی یعنی اسرائیل آمریکا وارد این جنگ شده.
خب این هم یکی دیگه از نمونه انتقادهایی هست که داره میشه نسبت به اعتمادی که آمریکا به رژیم صهیونیستی کرده بود. جو کنت هم که به هر حال یکی از مخالفان سرسخت این جنگ بوده، حالا هم داره اشاره میکنه که ما وارد این جنگ فاجعه بار شدیم و همه چیز همینطور داره فاجعه بارتر هم میشه و دلیلش همین هستش که رژیم صهیونیستی ما رو به این جنگ کشون. البته باید این نکته رو هم در نظر داشت که به نوعی هم میخوان مسئولیت رو از روی دوش خودشون بردارن و کاملا گردن رژیم بیاندازن، اما به هر حال قابل توجهه که تا این حد انتقاد علیه رژیم وجود داره.
علاوه بر اینکه مخالف هست، جو کنت اینکه تخصصش چی بوده و سالها درباره ایران در واقع مطالعه کرده، این داره این صحبت رو میکنه، این ارزش صحبتش رو بالاتر میبره.
جو کنت در همین چند روز اخیر یک گفتگوی مفصلی رو هم انجام داده و به شدت انتقاد کرده از صحبت‌های ضد ایرانی که دولت آمریکا بعضن می‌کنه و معتقد است که مثلا ایران گروه های تروریستی تربیت میکنه یا کارهای تروریستی انجام میده و به این نکته اشاره کرده که کاملا واضح هست که ایران اون کشوری نیست که علیه ما عملیات تروریستی انجام میداد و اتفاقا ما هستیم که علیه ایران اقداماتی رو انجام میدیم.
اما نیویورک تایمز در یک یادداشتی اشاره کرده به استفاده بیش از حد آمریکا از ذخایر تسلیحاتی خودش در جنگ با ایران و این هشدار را داده که رقبای آمریکا از جمله چین و روسیه نظاره‌گر این کاهش ذخایر مهمات و موشک‌های آمریکایی هستند.
خب در ماه‌های اخیر ما متعدد این گزارش‌ها رو داشتیم که امریکایی‌ها بسیاری از ذخایر تسلیحاتی استراتژیک خودشون رو مصرف کردن، در برخی از موارد تا 70% رو حتی مصرف کردن و الان هم نیویورک تایمز گزارش مفصلی رو نوشته و ضمن تایید این موضوع نوشته که در این میانه به نظر میرسه که کشورهای دیگه اتفاقا دارن منفعت هم میبرن از این به اصطلاح ضعیف شدن آمریکا، به ویژه روسیه و چین، که خب روسیه و چین نگرانی داشتن بابت اینکه امریکا مبادا به اونها حمله بکنه. موضوع چین و تایوان موضوعی بود که خب به هر حال همیشه یکی از دغدغه‌های سیاست خارجی چین بود، اما الان روسیه و چین به نظر میرسه که خیالشون راحت‌تر شده که خب آمریکا دیگه کاملا تضعیف شده و خطری علیه اونها نیست. در واقع نیویورک تایمز به این موضوع اشاره میکنه که نه تنها آمریکا با جنگی که رقم زده دستاوردی رو به دست نیاورده در مقابل ایران، بلکه حتی نسبت به کشورهای دیگه‌ای که رقیبش بودن مثل چین و روسیه هم حالا دست پایین‌تر رو داره.
اما فرمانده سابق ناتو یک مصاحبه داشته اشاره کرده به اینکه اقداماتی که آمریکا در جنگ علیه ایران انجام داده موجب شده که اعتبار آمریکا در میان جهان از دست بره. این ویدیو رو با هم ببینیم.
We decided to pull out and get as John Mearsheimer said an MOU that's worse than the one we didn't have before. We're sacrificing our leadership globally. If we let Iran control the Strait of Hormuz, that's a knock on our global leadership, on our deterrence, on our ability to lead in Asia, on the security of Europe.
همچنان بیننده برنامه روایت اقتدار از شبکه خبر هستید. واشنگتن پست هم در یک یادداشتی به همین موضوع اشاره کرده، از کاهش ذخایر تسلیحاتی آمریکا گفته.
گزارش‌های متعددی داره منتشر میشه که وزارت جنگ آمریکا داره شرکت‌های تسلیحاتی رو تحت فشار قرار میده که باید یه راه حلی پیدا بکنید برای اینکه بتونید زودتر از موعد تسلیحات جدید به ویژه موشک‌های رهگیر رو بسازید و تحویل بدید. خب قبلا ما این خبرها رو هم داشتیم که برخی از قراردادهاشون رو هم حتی لغو کردن و قراردادهایی که وزارت جنگ آمریکا با دیگر کشورها داشته برای تحویل تسلیحات و به ویژه موشک‌ها رو یا لغو کردن یا به تعویق انداختن. به عنوان مثال موشک‌هایی که قرار بود تا 2029 به ژاپن بدن رو به تعویق انداختن و گفتن که 2031 تحویل می‌دیم و خب این نشون میده که به واقع دچار مشکل هستن. و الان هم که خب خبرهای متعددی داره منتشر میشه که با شرکت‌ها و کارخانه‌های تسلیحات سازی در آمریکا در حال مذاکره هستن برای اینکه باید یک راه حلی پیدا بکنید برای اینکه هر چه زودتر بتونید دوباره موشک‌های بیشتری رو تولید بکنید.
اما یکی دیگه از موضوعاتی که در 24 ساعت گذشته در رسانه‌های غربی داره راجبش صحبت میشه، موضع‌گیری‌های سناتورها، نمایندگان و تحلیلگران آمریکایی هست نسبت به جنگی که آمریکا علیه ایران به راه انداخته. دارن به این موضوع اشاره میکنن که جنگ آمریکا علیه ایران یکی از فاجعه بارترین اشتباه ها در طول تاریخ آمریکا بوده.
خب توماس میسی که نماینده کنگره آمریکا هست و در هفته‌های اخیر هم چندین بار علیه دونالد ترامپ موضع‌های تندی گرفته و حتی پیوسته به جبهه دموکرات‌ها برای اینکه علیه دونالد ترامپ در استیضاح کنن اون رو یا اینکه او رو به سوء استفاده از قدرت متهم بکنن، حالا مطلبی رو نوشته و گفته که در طول دولت دونالد ترامپ ما شاهد کارهای احمقانه زیادی بودیم، هم در دولت اولش هم در دولت دومش کارهای زیادی کرده که ما به این نتیجه رسیدیم که او رئیس جمهوری هستش که عمدتاً فکر نمی‌کنه بابت کارهایی که انجام میده. یک نمونهش تلاش زیادی هست که دونالد ترامپ انجام داده بود برای اینکه اسناد رسوایی اپستین رو مخفی بکنه و اونها رو در واقع پنهانکاری انجام بده، یا موضوع اعمال تعرفه‌های شدیدی که علیه به ویژه متحدان خود آمریکا در کشورهای دیگه اعمال کرده بود، مثل کانادا، مثل برخی از کشورهای اروپایی که خب موجی از انتقادها رو به دنبال داشت و حالا به هر حال یک فهرستی درست کرده از اقداماتی که دونالد ترامپ در دولت خودش انجام داده گفته. اما با همه این وجود دیگه احمقانه ترین کاری که انجام داده با اختلاف جنگی هست که علیه ایران به راه انداخته در منطقه غرب آسیا و گفته بیش از 100 میلیارد دلار به صورت مستقیم هزینه نظامی برای ما داشته و بیش از 100 میلیون دلار هم هزینه پنهان داشته که این هزینه پنهان شامل هزینه‌ای هست که به دلیل افزایش قیمت‌ها بر دوش شهروندان آمریکایی تحمیل شده و در نهایت هم داره به نوعی اشاره می‌کنه به خسارت‌های جانی و مالی و پنهانکاری که در اون زمینه هم داره انجام میشه که هرچند که مطمئن نیستیم که چه تعداد هم واقعاً کشته شدن یا زخمی شدن، اما این تلفات هم یک بار دیگری هست بر دوش مردم آمریکا.
درباره همین هزینه هایی هم که در واقع اعلام شده به نظر میرسه اون چه که پنتاگون اعلام کرده حتی نمایندگان کنگره هم اون رو قبول نداره. الان اون چیزی که داره اینجا در مطلب خودش این نماینده کنگره بهش اشاره میکنه خیلی تفاوت داره با اون چیزی که پنتاگون اعلام کرده.
دست کم سه برابر هست. یعنی اون چیزی که پنتاگون به صورت مستقیم صراحتاً خودش پذیرفته حدود 37 میلیارد دلار هزینه مستقیم نظامی این جنگ هست، ولی خب توماس میسی بیش از 100 میلیارد دلار اون رو تخمین زده.
اما NPR هم در یک یادداشتی اشاره کرده به اینکه ترامپ رئیس جمهور آمریکا در بنبست جنگ با ایران گرفتار شده و برای برون رفت از اون به شدت به دنبال یک راه خروج هست. شاید بسیاری از بینندگان هم این سوال رو داشته باشند. مطالب مختلفی داریم میشنویم از اینکه رئیس جمهور آمریکا به دنبال راهی برای برون رفت از جنگ با ایران هست. آیا واقعا اگر پنجره‌ای برای رئیس جمهور آمریکا باز بشه از جنگ با ایران دست میکشه؟ حالا این سوال خیلی حاق هست. این تحلیلگران چی میگه؟
خب تیتری که NPR استفاده کرده یک ارجاع تاریخی داره، ارجاع تاریخی داره به رئیس جمهور هوور در که رئیس جمهور آمریکا بود در زمانی که رکود اقتصادی بزرگ اتفاق افتاد. و نکته جالب این هست که دونالد ترامپ یک بار در سخنرانی که خودش انجام داده بود گفته بود که در طول تاریخ آمریکا رؤسای جمهور خوب خیلی زیادی نبودن، اغلب رؤسای جمهور بد بودن، ولی اگر یک رئیس جمهور باشه که به نظر من خیلی بد بوده و من اصلا نمیخوام شبیهش بشم، رئیس جمهور هوور بوده. و الان NPR در اون نوشته که به نوعی سرنوشت هوور داره برای او تکرار میشه، همون کسی که خود ترامپ گفته بود که من نمیخوام اصلا سرنوشتم شبیه او بشه. و دلیلش همین هستش که در دوران رئیس جمهور هوور که اتفاقا برخی از اقدامات مثبت هم رخ داده، اما به دلیل اینکه او رو با رکود اقتصادی بزرگ به یاد میارن و افزایش شدید قیمت‌ها، تورم افسارگسیخته، قیمت سوخت به شدت در اون دوران بالا رفته بود در دهه 20 میلادی، بسیاری او رو با بحران اقتصادی به یاد میارن و الان همین اتفاق داره برای ترامپ تکرار میشه. و خب بزرگترین بحرانی که الان ترامپ باهاش مواجه هست بحث اقتصادی هست. اصلا جنگی که علیه ایران به راه انداخته یکی از دلایل عمده‌ای که تا این حد مخالفت علیهش وجود داره تأثیر مستقیم و شدیدی هست که روی موضوع اقتصاد داشته و در واقع شهروندان از او انتقاد میکنن که تو باعث شدی که وضعیت اقتصاد به این شکل در بیاد. به همین دلیل دونالد ترامپ بسیار تحت فشار هست از سوی افکار عمومی داخل کشور خودش برای اینکه هر چه زودتر این جنگ رو به پایان برسونه. اما خب نهایتاً تحلیلگران درباره این موضوع صحبت میکنن که گزینه‌های پیش روی دونالد ترامپ خیلی متعدد نیست و همون گزینه‌های محدودی هم که پیش روش هست یکی از یکی بدتر هست و همه‌شون پیامدهای جدی دارن. حتی دیگه بهترین گزینه که گزینه دیپلماسی هست و به نوعی کم هزینه ترین گزینه برای آمریکاست، باز هم بسیار پرهزینه است، چرا که حالا با توجه به سطح بی‌اعتمادی بیشتر و مضاعفی که نسبت به آمریکایی‌ها از سوی ایرانی‌ها وجود داره، آمریکا مجبور هست که نه تنها نقدتر بلکه حتی امتیازهای بیشتری رو هم به ایران بده و خب این موضوع آمریکا رو دچار چالش جدی کرده.
اما ژاپن تایمز هم در یک یادداشتی اشاره کرده به اینکه اشتباهات مکرر رئیس جمهور آمریکا ترامپ رو در جنگ با ایران گرفتار کرده. اینکه ژاپن تایمز یکی از متحدان در واقع اصلی آمریکا رسانش داره راجع به ترامپ این صحبت رو میکنه، جالبه چون توی آمریکا اشاره میکنن که برخی بالاخره دموکرات هستن، مخالف رئیس جمهور آمریکا هستن، طبیعی هست که از رئیس جمهور آمریکا انتقاد کنن، اما اینکه رسانه‌ای که متحد آمریکا هست داره این صحبت رو میکنه جالب تمام.
مظافرین که برها ژاپن که خیلی هم ادبیات سیاسی عمدتا اتخاذ نمیکنه، اون هم علیه آمریکا، یعنی کمتر میبینیم که در رسانه‌های ژاپنی با این صراحت علیه آمریکا انتقاد بشه، ولی خب ژاپن تایمز هم اصلا در تیتر خودش به خطای محاسباتی آمریکا اشاره میکنه و میگه که خطای محاسباتی که آمریکا انجام داده و این اشتباهاتی که در تحلیل خودش و شناخت خودش نسبت به ایران داشته سبب شده که دونالد ترامپ در وضعیتی گیر بیفته. و خب نکته مهمی که تقریبا همه رسانه‌ها بهش اشاره میکنن این هستش که دونالد ترامپ رو نهایتاً مقصر میدونن، یعنی همه این رو پذیرفتند که ایران تهدید قریب الوقوعی نبود، یعنی اصلا در پایه الان دونالد ترامپ دچار مشکل هست برای اینکه توجیه بکنه و تبیین بکنه که اصلا من چرا این جنگ رو به راه انداختم و به نظر میرسه که هیچ کس ضرورت این جنگ رو هنوز نپذیرفته. و خب این دچار مشکل مضاعفی کرد دونالد ترامپ رو. در زیر تیتر هم ژاپن تایمز به نکته جالبی اشاره میکنه، میگه که فناوری سبب شده که قدرت‌های بزرگ و قدرت‌های کوچکتر حالا در یک سطح دارن میجنگن و به نوعی اشارش به همین جنگ نامتقارنی هست که بین ایران و آمریکا وجود داره. قدرت پهپادی که ایران داره علارغم اینکه ممکن هست از لحاظ فناوری و هزینه‌ای نسبت به تجهیزات آمریکایی پایین‌تر باشه، اما عملاً می‌بینیم که اتفاقاً داره بهتر کار می‌کنه.
موضوع تنگه هرمز و بازگشایی تنگه هرمز یکی از موضوعاتی است که مورد توجه بسیاری از رسانه‌ها قرار گرفته. در ابتدای هفته رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که تنگه هرمز باز میشه، اما الان بسیاری از رسانه‌های غربی دارن راجع به همین موضوع صحبت میکنن که به پایان هفته رسیدیم ولی هنوز خبری از بازگشایی تنگه هرمز نیست.
مطلبی هست که خبرنگار CNN ترک اون رو نوشته، این ادبیاتی هستش که حالا هم CNN به عنوان یک رسانه جریان اصلی و هم البته در داخل ترکیه هم ما چنین ادبیاتی رو می‌بینیم، این تمسخری که نسبت به دونالد ترامپ وجود داره بابت اینکه هر بار وعده‌ای میده و از اون عقب نشینی می‌کنه، یا اینکه درباره این صحبت می‌کنه که خب دیگه ما در آستانه توافقیم، فردا توافق خواهد شد، اما این اتفاق نیفتاده. حالا این تازه مربوط به این هفته هست، هفته گذشته هم به یاد داریم که وزیر خزانه‌داری آمریکا روز یک شنبه گفته بود که فردا تنگه هرمز باز خواهد شد و الان 8 روز از اون روز هم گذشته و هنوز هم تنگه هرمز باز نشده و به نوعی اینکه بازارهای مالی دیگه واکنششون نسبت به صحبت‌هایی که مقامات دولت آمریکا می‌کنن پایین اومده و مطمئن نیستن که چه زمانی صحبت‌هایی که دارن می‌کنن منطبق بر واقعیته.
وال استریت ژورنال هم در یک مطلبی به همین موضوع تنگه هرمز پرداخته و اشاره کرده علارغم اینکه رئیس جمهور آمریکا به شدت به دنبال بازگشایی تنگه هرمز هست، اما این ایران هست که زمان بازگشایی تنگه هرمز رو تعیین می‌کنه.
خب وال استریت ژورنال گزارشی رو منتشر کرد و گفت که ترامپ به دنبال این هستش که تنگه هرمز باز بشه و بعد از بازگشایی تنگه هرمز پایان جنگ رو اعلام بکنه، یعنی جنگی که قرار بود که دست کم سه هدف اعلامی داشت و اینکه حکومت ایران کاملا از بین بره، توانمندی موشکی هسته‌ای ایران کاملا از بین بره، از این سه هدف دیگه کاملا تقلیل پیدا کرده به اینکه تنگه هرمز که باز بود رو بتونه دوباره باز بکنه. و خب همین موضوع به هر حال موجی از انتقادها رو نسبت به ترامپ داشته که 6 ماه قبل اصلا موضوع تنگه هرمز روی میز هم نبود و هیچ مشکلی وجود نداشت، دونالد ترامپ خودش یک مشکل جدید اضافه کرد و حالا حل اون رو به عنوان دستاورد میخواد به مردم آمریکا بفروشه. و وال استریت ژورنال درباره این صحبت میکنه که دونالد ترامپ داره تمام تلاشش رو انجام میده برای اینکه فقط بر سر موضوع تنگه هرمز با ایران به توافق برسه و ایران متقاعد بشه که حالا در ازای امتیازاتی که میگیره تنگه هرمز رو باز بکنه و بلافاصله بعد از اون دونالد ترامپ خاتمه جنگ رو اعلام بکنه و از این به اصطلاح جنگ که در منطقه غرب آسیا به راه انداخته خروج بکنه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم خانم دکتر آبدینی، کارشناس و پژوهشگر حوزه بین الملل. ممنون از همراهی شما بینندگان عزیز. ضمن خداحافظی دعوت میکنم همچنان بیننده شبکه خبر باشید.
فارغ مرا ز ره گذر صبح و شام کن، کار مرا به گردش چشمی تمام کن، تمام کن، بکشای صفحه ای دگر از دفتر جمال، بیتی فزون بر این غزل ناتمام کن. به ملک رضا جان خسته را، مرغ رمید را به شکر خنده رام کن، اینک هزار دست تمنا گشوده، بی دست کرم گشاده به رسم کرام کن، دست کرم گشاده به رسم کرام کن. دار و شفای آتش و آب است این سرا، التیام کن، سوز دل مرا به نمی التیام کن. دیریست زاشیان جدا قربت بسست، رو سوی آن کوی و بام کن، قربت بسست، رو سوی آن کوی و بام کن. آنجا که آمد و شده خیل ملائک است، کنجی گزین و تام به قیامت مقام کن، کنجی گزین و تام به قیامت مقام کن.
ایران، ایران امام رضا
در نهاد بر دامان امام رضا، جان مرز پرگوهر ایران امام رضا.
برکات امام هشتم، امام رؤوف شامل حال همه آحاد کشور است. امیدواریم که شامل حال همه شما باشه.
تو رو دارم، فقط روزی ازت میگیرم، من یه سال مشهد نیام دق میکنم میمیرم، من به این گنبد و حیوان تو عادت کردم، با خودم تو خلوت حرم قیامت کردم، تو بهم اجازه‌شم دادی بیام کابوست، خدا رو شکر بازم تو رو زیارت کردم، سلطان قلبم جانم علی موسر رضا، سلطان قلبم نگام بکن تو رو خدا، سلطان قلبم نگام بکن تو رو.